سامانه پیامکی 3610.
کیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
کیک بامدادی.
یکی از شنونده ها برای ما پیامک زدن، گفتن که برای خرید جایزه دخترم به بازار لوازم خانگی رفتم، دیدم که همون کالایی که در داخل ایران تولید میشه و برند خارجی هست اما در کشور داره تولید میشه، حتی با اینکه از هزینه های پایین تولید داخل کشور داره استفاده میکنه، برای تامین مواد اولیه‌اش هم قطعا ارز نیمایی دریافت میکنه، همین محصول از نمونه خارجیش قیمتش خیلی خیلی بالاتره. در صورتی که میدونیم ما نمونه خارجی که در کشور هست خب با ارز آزاد وارد میشه و هزینه های واردات و اینها رو داره و قطعا باید اون نمونه خارجی قیمتش بالاتر باشه. باید ببینیم که مشکل در کجاست. انشاءالله دوستانم بتونن یک گزارش مبسوطی رو در این زمینه در پیک بامدادی آماده بکنند و تقدیم بکنن به شما. اما شیخ زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه که پس از سالها مجوز درمان در کشور هند رو دریافت کرده بود، بعد از ایجاد محدودیت‌های زیاد بدون انجام هیچ عمل جراحی مجبور به بازگشت به نیجریه شد. دیشب ساعتی پیش از این بازگشت در تماس تلفنی با دهلی نو با دکتر مسعود شجره دبیر کل حقوق بشر اسلامی که به منظور پیگیری درمان شیخ زکزاکی به این کشور سفر کرده بود گفتگو کردیم که تقدیمتون می‌کنیم.
هیچ عملی، هیچ از نظر پزشکی، هیچ نه عملی نه مدارایی در باره ایشون انجام گرفت.
الان برگشتن به نیجریه؟
بله، بله. در حدود یک 5 سال پیش ایشون وارد نیجریه پایتخت ابوجا شدن.
آها، 5 ساعت پیش. که مگر قبلا هماهنگی نشده بود با در خصوص درمانشون با دولت هند؟
هماهنگی شده بود ولی دولت نیجریه یک هماهنگی دیپلماتیک کرده بود که تمام استفاده مسائلشون رو امنیتی بکنه و با خودش 6 تا مامورای امنیتی بوده بود. اونها به اضافه پلیسای هندی با مسلسل اینا پشت در اتاق ایشون بودن و واقعا با رفتاری که با ایشون میشد با یه زندانی رفتار بود.
درسته، چون الان مثل اینکه یکی از دلایلی که هند رو انتخاب کرده بودن این بود که برخی از پزشکانی که شما هماهنگیش رو کرده بودید پزشکان هندی بودن، این پزشکان هندی اونجا نبودن تو هند بهشون کمک کنن؟
پزشکان هندی نداشتن اصلا. اول گذاشتن دارن ایشون رو ببینن، بعد حتی دیدن ایشون رو ممنوع کردن، یعنی پزشکان حتی نمیتونن دارن ایشون رو ببینن. یعنی ما وقتی که رفتیم هندوستان، رفتیم نیجریه، در نیجریه ما با اینکه ایشون همه مسئله امنیتی ما رو گذاشتن ببینیم ایشون رو ببینیم، ولی در دیلینو در هندوستان حتی نمیدوستن ما ایشون رو ببینیم.
آقای شجر، شما خود شما هم هندوستان تشریف بردید برای درمان ایشون؟
بله، من خودم هنوز اینجا هستم.
آن شما الان هند هستید؟ بله،
من هنوز، بله، من خودم تو دیلینو هستم.
الان چه عملی دقیقا میخواست توی هند انجام بشه روی ایشون؟
ببینید، ایشون تیکای گلوله و که وقتی حمله کردن به ایشون تیکای زیادی توی بدنشون، تو سرشون هست، تو دستاشون هست. تو سر ایشون 38 تا تیکای گلوله هست و این عمل از همه باید اینا عمل میشه در بیارن که اینها باعث مسئولیت صبح شده.
پس الان ایشون تکلیفش چی میشه الان؟ آقای زکزاکی که الان برگشتن نیجریه، تکلیفشون چی میشه؟
این ما حالا باید بحثی نمیکنیم که ایشون دیگه نتونست این کار رو در هند بکنه و در خود نیجریه هم دادگاه رأی بده، دادگاه چه داری که تو خود نیجریه نمیشه انجام بشه، بنابراین میفته اینکه یه جای سوم برای این کار معلوم بشه. اما من هرچی دورتر به فعالیت های حقوقی اینها زیاد کنیم که این مسئله حل بشه و ایشون به یک محل دیگری که واقعا میشه جوار مدارا و رفتار بهتری با ایشون خواهد کرد معلوم بشه و حتی تو دادگاه قید بهتری بشه که واقعا با ایشون دولت نجیش کم خواهد بکنه.
خب این گزارش رو هم شنیدید. عرض شود که سامانه پیامکی ما 3610 هست در اختیار شما دوستان شنونده. خانم ها آقایان، خیلی خوشحال میشیم که نظرات، پیشنهادات و سوژه های پیشنهادی خودتون رو بفرمایید تا دوستان ما بتونن در پیک، حالا پیک بامدادی یا پیک نیمروزی، بررسی بکنن و پیگیری بکنن و انشاءالله نتایجش رو ببینیم. سایت اینترنتی pik.irib.ir هم وجود داره که تمام گزارش های پیک بامدادی به صورت آرشیو در اون وجود داره، میتونید بشنوید. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. روز شنبه خوبی داشته باشید و خداحافظ.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
با دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کدبانوها، هم تن درست هستیم هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما محیا پروتئینه، محیا پروتئینه،
تازگی زندگی محیا پروتئین.
نیکا بیسکوتارد، با شکلات بیسکوتارد، حس نشاط بیسکوتارد، تو هم بردار شادی بسیار،
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنین،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدین،
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه، یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
زندگی به رنگ رفاه، با خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم، همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم سر می زدیم، آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی، آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
صبح پر انرژی جوین گردی، ها ها
جوین جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
صبحتون بخیر، شنونده ی رادیو ایران هستید. دوستان، هر کسی باید به بهترین وسیله از سرمایه و دارایی خودش محافظت بکنه. روش نگهداری سرمایه بستگی داره به نوع سرمایه. یکی از سرمایه‌های ما نعمت سلامتی مونه. متخصصان میگن راحت‌ترین و ساده‌ترین راه برای حفاظت از این نعمت پرارزش، ورزش و تغذیه سالمه. پس با ورزش، حتی شده 10 دقیقه در روز، قدردان این نعمت باشیم. رسیدیم به ساعت 8:40. دعوت میکنم با همکارانم در روی خط ورزش همراه باشید.
خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانوم ها، آقایان، صبح شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، اینجا اولین روی خط ورزش هفته است که تقدیم حضور شما میشه. امروز جواد فیاضی تهیه کننده برنامه است و خواهر ارجمندم سرکار خانم نشیبا پشت میز صدا هست. اگر خواستین پیامک بدین حتما این کارو انجام بدین. 3900 سامانه پیام کوتاه رادیو ایران هست که در اختیار شماست. میتونید سوالاتتون رو، انتقاد، پیشنهاد و هر اون چه که دوست دارید رو برای ما ارسال بکنید. ما حتما میخونیم. کل آیتم آماده کرده آقا جواد فیاضی که یک به یک تقدیم حضور شما خواهد شد. از فوتبال کشورمون آغاز میکنیم و در نهایت سراغ فوتبال اروپا هم میریم. بارسا دیشب باخت. میخوایم بریم سراغ رقابت‌های لیگ برتر فوتسال با یه فاصله کوتاه. بریم برگردیم. هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال دیروز جمعه و پریروز پنج شنبه با 6 مسابقه پیگیری شد و فقط دیدار آذرخش بندرعباس و مس سونگون به خاطر حضور مسی ها در مسابقات باشگاه‌های آسیا در زمان دیگه‌ای برگزار خواهد شد. دیروز جمعه 3 مسابقه برگزار شد. مقاومت البرز در کرج با 1 گل به سنیچ ساوه باخت تا سنیچی ها دوباره بیان و صدرنشین جدول رده‌بندی رقابت لیگ برتر فوتسال بشن. ارژن شیراز هم در خانه 3-2 مغلوب ستارگان ورامین شد و دیدار سوهان محمد سیمای قوم و فرشارای مشهد 2-2 مساوی شد. پنجشنبه هم 3 مسابقه برگزار شده بود که در بازی حساس اصفهان گیتی پس شهروند ساری 4-4 مساوی کردن. حفاری اهواز مقابل هایپر شهر شاهین شهر اصفهان 2-2 به تساوی رسیدن و شاهین کرمانشاه موفق شد 6-1 اهورای بهبهان رو شکست بده. در جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال فقط جایگاه 4 تیم سوهان محمد سیمای قوم، شهروند ساری، ارژن شیراز و شاهین کرمانشاه در رده‌های 3، 10، 11 و 14 تغییر نکرد، اما بقیه جدول دچار تغییرات شد. سنیچ ساورس کردم دوباره اومد به صدر جدول و بالاتر از گیتی پسند با 1 امتیاز اختلاف 16 امتیازی قرار گرفت. گیتی پسند با 15 امتیاز و به خاطر تساویش مقابل شهروند ساری که امتیاز از دست داد در جایگاه دوم قرار گرفت. سوهان محمد سیمای قوم در جایگاه 3 ستارگان ورامی، فرشارا، حفاری، مس سنگون، اهورای بهبهان، مقاومت البرز، شهروند ساری، ارژن شیراز، هایپر شهر شاهین شهر، آذرخش بندرعباس و شاهین کرمانشاه هم رده های بعدی جدول در اختیار دارند. از فوتسال خدمتتون گفتم، این نکته رو هم بگم که نماینده قدرتمند و شایسته فوتسال ایران عصر امروز برای تلافی شکست مرحله گروهی و البته قهرمانی دوباره در رقابت‌های فوتسال جام باشگاه آسیا رو در روی نماینده قدرتمند ژاپن قرار می‌گیره. رقابتی که امروز از ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت تهران برگزار میشه و مثل سانگون ایران رو در روی ناگویای ژاپن میسته.
بالاخره ما هدفمون فقط قهرمانی بود، حضور تو فینال بود، اومده بودیم که مجددا قهرمان آسیا بشیم. به این مهم هم فعلا دست پیدا کردیم که برسیم به فینال. انشالله یه بازی خوب تو فینال با تیم ناگویا بازی میکنیم و انشالله مجددا قهرمان بشیم. ایران قدرت اول فوتسال آسیاست و چیزی جز قهرمانی ایران رو راضی نمیکنه. شرایط بازی فینال با مرحله گروهی خیلی فرق میکنه. ما هم اونجا برای بازی فینال برنامه خاصی داریم. انشالله بتونیم بازی منطقی خوب یک فوتسال ایرانی به نمایش بذاریم و غلبه کنیم بر تیم ناگویا. تیم ناگویا تیم حرفه‌ایه، تیم بسیار خوبیه، بازیکن ملی پوش ژاپنی و بازیکن برزیلی بهره میبره، ولی ما هم ایران هستیم، بهترین آسیا و میریم که اون باخت رو جبران بکنیم. بهشون یه قولی بدیم که از همینجا پس فردای بازی خیلی خوب به نمایش میذاریم، مجددا اون کاپ قهرمانی آسیا رو هدیه میدیم به مردم طرفدارمون، مردم ورزقان، که انشالله چیزی جز قهرمانی اونا رو راضی نمیکنه.
بله دقیقاً همین که آقای صمیمی گفتن، بازیکن تیم فوتسال مثل سنگون ما ایرانیم و امروز میریم هم تلافی شکست دور گروهی رو از ژاپن میگیریم هم دوباره قهرمان آسیا میشیم. کمیته مسابقات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال در حالی برنامه هفته اول و دوم لیگ برتر فصل 19 هم رو اعلام کرده که همچنان میزبانی 9 باشگاه در حاله از ابهام قرار داره و مقابل نام میزبان نوشته شده محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام خواهد شد.
سی تا گیت ورودی در ضلع غربی داریم، 48 در ضلع شرقی داریم برای افراد میهمان، خبرنگارا و پرسنل مجموعه. ما گیت های متفاوتی رو طراحی کردیم که از طریق آیدی کارت و چیپست هایی که روش نصب هست میتونن برن و تماشاگران هم از طریق سایت که بلیت رو تهیه میکنن با کارت ملی میتونن به مجموعه مراجعه کنن و 100% باید بلیت از طریق سایت تهیه بشه با ثبتشون در سامانه کد ملیشون که ثبت میشه از طریق اون بارکد خوان هایی که اینجا نصب هست روی گیت ها، کارتشون رو زیر اون بارکد خوان ها قرار میدن و این گیت ها باز میشه و چک میشن، که البته این گیت هایی که ملاحظه میکنید گیت های ورودی اولیه هست و کنترل میشن، تماشاگرا میرن داخل و بعد توی ورودی های بعدی و زوم های بعدی که طبقه بالا پایین هست از طریق باز گیت هایی که اونجا هستش و مستقر هست دوباره زون ها مشخص میشه، ردیف ها، شماره صندلی که طرف بره بشینه سر جای خودش.
خب این بارکدی که همه کارت ملی ها دارن، چه کارت ملی هایی که جدیدن زده شده چه کارت ملی هایی که از قدیم داشتیم، بارکدشو میگیریم زیر این دستگاه فعال میشه و خیلی راحت میریم داخل.
بعد از اینکه در گیت اول کنترل انجام میشه، تماشاگرا برای اینکه مشخص بشه که توی کدوم زون قراره که برن و بشینن و اینکه روی کدوم شماره صندلی باشن، میان داخل و تابلوهای راهنما داره مشخص، صندلی‌های استادیوم همگی شماره گذاری شده، زوم ها مشخص شده، زوم ها شماره گذاری شده و پله ها حتی رو شماره هایی نصب شده. ضمن اینکه افرادی هستن اینجا، همکاران ما هستن که در سکوها مستقر هستن برای کمک به تماشاگرانی که صندلی هاشون رو پیدا نمی کنن. در حال حاضر 76807 صندلی هستش که شماره گذاری شده. با فروش الکترونیک بلیط تقریبا دیگه این کار غیر ممکن خواهد شد که تماشاگر بیش از ظرفیت استادیوم وارد استادیوم بشه.
یعنی کسی دیگه تو سکو نمیشینه؟
دیگه این امکان وجود نخواهد داشت، چون این توی بحث AFC و فیفا هم برای ما تبعاتی داشت که تماشاگرها تو مسیرهای تردد میشستن و خطراتی رو به همراه داشت متاسفانه، ولی خب این دیگه از طریق فروش الکترونیک بلیط این اتفاق دیگه تقریبا غیر ممکنه. 50 دوربین در مبادی ورودی و تونل ها به منظور حفاظت و کنترل خود تماشاگران نصب شده، که البته ما یه تعداد دوربین هم از گذشته در استودیوم داشتیم که به اون دوربین ها اضافه شده. تمام سکوها رو تحت کنترل داریم و تمامی تماشاگران یک به یک و یک به یک صندلی ها حتی دیده میشه و تمام اینها به خاطر حفاظت از خود تماشاگران.
اشاره هم داشته باشم به هفته اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشورمون که پنجشنبه و جمعه همین هفته برگزار میشه. از ساعت 19:10 بازی افتتاحیه در ورزشگاه بزرگ آزادی خواهد بود. دیدار پرسپولیس و پارس جنوبی جم ساعت 19:45 گلگهر سیرجان در ورزشگاه امام علی علیه السلام سیرجان به مصاف نساجی قائم شهر میره. اما دو بازی که ساعت 20:15 برگزار خواهد شد هنوز تکلیف ورزشگاه مشخص نیست. نفت مسجد سلیمان با تراکتورسازی تبریز و زباهن با سایپای تهران. هفته نخست روز جمعه ادامه پیدا میکنه با 4 مسابقه. ساعت 6 بعد از ظهر جمعه ماشین سازی در ورزشگاه بنیان دیزل میزبان استقلال تهران. 19:10 پیکان تهران و شهر خودروی مشهد در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم میرن. و ساعت 20:15 دو بازی همزمان خواهیم داشت، شاهین شهرداری بوشهر با سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان با نفت آبادان، که این دوتا بازی هم میزبانش هنوز مشخص نیست که در کدام ورزشگاه برگزار میشه، به خاطر اینکه ورزشگاه بوشهر و اهواز همچنان آماده نیست. اما از آقای امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال اصفهان هم بشنوی که گفته من از حضور در اصفهان و تیم اصفهان راضی هستم. ایشون در رابطه با رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم گفته من دیگه نمیگم. بسته صوتی رو بشنویم.
به ایشون من خیلی ارادت دارم، ولی آقای حسن‌زاده خودت و خانوادت رو بذار جای من خانواده. 100,000 نفر به آدم توهین کردن، نمیتونی منکر که نمیتونید بشی. بند خویشتنداری کردم، هیچ تکسلعملی انجام. چرا باید یه جلسه محروم بشم؟ چرا باید 40 میلیون جریمه بشم؟ این حکما هیچ کدومش جز عدالت درونش نیست، جز حقوق هیچ چی دیگه نیست. ما بند 2 ماده 20 آیین‌نامه انضباطی ما میگه قبل صدور رأی شما باید، این قانون هم مال سال 96-97 هم تصویب شده، شما قبل اینکه رأی صادر کنی یا شفاهان یا کتمن باید دفاعی های حالا اون طرف مقابل رو گوش کنی. حکمایی که دادم به غیر از یه دونه هیچ کنونش این قانون رعایت نشده در ارتباط. من واقعا از آقای حسن‌زاده اگه حقوقی با بنده داری سر تیم من خالی نکنی. ببین نمونه بارزش آقای سیاوش یزدانی یه حرفی میزن به یه ساعت دو ساعت نمیشه ایشون تعلیق میشه، یه بازی هم از دست میده. آیا در رابطه با بازیکنهای دیگه این اتفاق افتاد؟ راجع به تیمهای دیگه این اتفاق افتاد؟ من میگم اگه آقایون با امیر قلعه‌نویی مشکل دارید خب چرا کاری میکنید تیمش ضرر کنید؟ چرا باشگاهی ضرر؟ نمونه بازش هم سیاوش یزدانی.
بله، صحبتی امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان رو به اتفاق شنیدیم که گله کرده بودن از رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. امروز ساعت 17:30 با برگزاری 3 مسابقه رسما افتتاح و آغاز میشه فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال. از ساعت 5:30 بعد از ظهر رایکای بابل به مصاف داماش گیلان میره. قشقای شیراز روی مس کرمان قرار میگیره و آلومینیوم عراق میزبان فجر سپاسی شیراز خواهد. نیم ساعت بعد از ساعت 6 بعد از ظهر علم و ادب تبریز با نبد ارومیه بازی میکنه. آرمان گوهر به مصاف گل ریحان البرز میره و نیروی زمینی رو در روی خوشه طلایی ساوه میسته. 18:30 دو بازی برگزار میشه، سپیدرود رشت با مس رفسنجان و سرخپوشان پاکدشت با ملوان بندر انزلی. و 19:30 بازی آخر هفته اول بین استقلال خوزستان و بادران تهران برگزار خواهد شد. از آقای امیرحسین فتحی مدیر عامل باشگاه استقلال هم بشنوید که گفته طی چند روز اخیر از طریق رسانه مشخص خارجی اخباری درباره وضعیت شغلی آقای سراماچونی شنیده شد و گفته شد که ایشون میخوان استعفا بدن، ولی قراره که فردا یکشنبه جلسه‌ای رو با سرمربی ایتالیایی برگزار بکنیم و انشالله به نتایج لازم برسیم برای ادامه همکاری با آقای آندرا سراماچونی ایتالیایی. هشت و 54 دقیقه است، روی خط ورزش رو از رادیو ایران میشنوید.
آزادکاران جوان ایران پس از کسب عنوان سومی جهان تا که در استونی برگزار شد، تیم ایران با کسب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز و 119 امتیاز پس از روسیه و آمریکا در جایگاه سوم دنیا است. فاصله ایران با تیم دوم تنها یک امتیاز بود.
امیدوارم تمام ورزشگاه‌های کشورمون هر خصوص ورزش کشتی حداقل چندین بار پشت سر هم بتونن این مدال تجربه کنن. واقعا زیباترین است دنیا سرور بده کشور تو سالن 20,000 نفری یک شهر دیگه کشور دیگه برگزار شه.
در کل بچه‌ها خوب کشتی گرفتن. ما چند تا کشتیگیرمون مثل امیرحسین زاله، مثل فیروزپور، خدمت شما عرض کنم مثل امیرحسین مقصودی، اینا واقعا از جون مایه گذاشتن و خیلی خوب کشتی گرفتن. حالا
فروتن تله خوبیه.
فروتن که یه کشتیگیری، اگر به نظر من اگر فروتن بتونه تغییری توی تاکتیکش به وجود بیاره، یعنی یه مقداری از حالت یک نواختی درات بیرون، یه مقداری توی تاکتیک و تکتیکش تغییر، یکی از پدیده‌های ایران میتونه بشه اگر تغییر رو به وجود بیاره.
دو مدال طلای کشورمون در این رقابت‌ها رو امیرحسین مقصودی در وزن 65 کیلوگرم و عباس فروتن در وزن 97 کیلوگرم کسب کردن.
خیلی اعتقاد دارم فروتن شبیه عباس جدید کشتی میگیره.
حالا هر کی واسه خودش نظری داره. حالا من عباس فروتن هستم. من دوست دارم مثل خودم باشم و اینجور که هستم بدونم هرمون جهان المپیک بشم. دخول بزرگ سلام.
امیر حسین زاره در وزن 125 کیلوگرم مدال نقره و محمد صادق فیروزپور در وزن 70 کیلوگرم مدال برنز به دست آوردن.
در کشتی فینال هم که با حریف آمریکایی بود همه چی خوب بود، از نظر شرایط بدنی، روحی و مربی هم خیلی خوب با هم کار کردم. متاسفانه نتونستم اونجوری که مربی ها ازم خواستن کشتی بگیرم و کافلگی شدم و ضربه فنی شدم و نتونستم اون مدالی که میخوام بهش برسم.
کشتی ها همه پا با پا، مثلا حریف اول لهستان با کل آماریگه شماره بود، ارمنستان، قرقیزستان، مولداوی، آذربایجان خوب بودن، همه کشتیگرا با آمادگی کامل توی این مسابقه شرکت کردن و سطح مسابقات هم بالا بودش.
سال گذشته هم تیم ایران در رقابت‌های آزاد جوانان جهان که در اسلوواکی برگزار شد عنوان سوم را به دست آورد، با این تفاوت که این دوره تیم ایران یک مدال طلا نسبت به دوره قبل بیشتر کسب کرد.
بعد از رقابت‌های آزاد شنید، در رقابت‌های فرنگی هم خدمتتون بگم که مسابقات مقدماتی پنج وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان دیروز در شهر تالین استونی برگزار شد و در پایان محمد ناقوسی و علی اکبر یوسفی فینالیست شدند. شاهین بوداغی به دیده رده‌بندی رفت و پویا دادمرز و حسن فروزنده در وزن 55 و 87 کیلوگرم امروز در گروه بازنده‌ها شانسشون رو امتحان می‌کنن. دیروز مراسم قرعه‌کشی پنج وزن دوم هم برگزار شد و میلاد رضانژاد، محمد رضا مختاری، محمد رضا رستمی، حسین فروزنده و ابوالفضل سید مهدوی در اوزان 60 67 72 82 و 97 کیلوگرم رقباشون رو شناختن. از امروز صبح رقابت خودشون رو در استونی برگزار خواهند کرد. اما ترکیب 12 نفره تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی بسکتبال 2019 در چین اعلام شد. با تصمیم آقای مهران شاهین‌تب سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورمون، آقایان صمد نیکای بهرامی، حامد حدادی، محمد جمشیدی، محمد حسنزاده، حامد حسینزاده، مایک رستم‌پور، آرمان زنگنه، آرون گرامی‌پور، سجاد مشایخی، رسول مظفری، میثم میرزایی و بهنام یخچالی ملی پوشان ایران در این مسابقات خواهند بود. اما از سرپرست ملی بسکتبال هم بشنوید آقای مسعود قاسمی که گفتن این ترکیب همون بازیکنایی هستن که مسابقات تدارکاتی در اروپا اعزام شدن و اگر مصدومیتی نباشه با همین ترکیب به رقابت‌های جام جهانی چین اعزام خواهیم شد. تیم ملی بسکتبال ایران در رقابت‌های چین با تیم‌های اسپانیا، پورتوریکو و تونس هم گروهه. به اتفاق آقای جواد فریازی و سرکار خانم نشیبا با شما خدافظی میکنیم تا فردا 8:40 صبح. خانم ها آقایان خدافظ.
روی خط ورزش.